این صدای رادیو فرداست. دبیر کل ناتو از روسیه خواست نیروهایش را از مرز اوکراین عقب برد. اوباما از پوتین خواست تا از نفوذش استفاده کند و جلوی جدایی طلبان اوکراین را بگیرد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با نخست وزیر امارات دیدار و گفتگو کرد. عصر همه شما شنوندگان گرامی رادیو فردا به خیر و خوشی. الهی روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌ها. آندرس فوگ راسموسن، دبیر کل ناتو از روسیه خواست تنش در اوکراین را بکاهد و نیروهایش را از مرز اوکراین عقب بکشد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دبیر کل ناتو روز سه‌شنبه در نشست وزرای دفاع عضو سازمان ناتو در لوکسامبورگ از اوضاع مناطق شرقی اوکراین عمیقاً ابراز نگرانی کرد و از روسیه خواست از برهم زدن اوضاع در اوکراین بپریزد، نیروهایش را که در مرز اوکراین تجمع کردند عقب کشد و به کاهش تنش در این کشور کمک کند. آقای راسموسن گفت در نشست ناتو بحث عملیات نظامی مطرح نیست و این مسئله باید از راه‌های دیپلماتیک حل شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آمریکا قدرت اصلی ناتو در هفته‌های اخیر بر شمار هواپیماهای خود در کشورهای بالتیک و لهستان افزوده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در یک مکالمه تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به او گفت که کشورش باید از نفوذ خود در اوکراین استفاده کند و جلوی جدایی طلبان را بگیرد. همزمان کرملین اعلام کرد که آقای پوتین در این مکالمه از آقای اوباما خواسته تا از نفوذ خود بر کیف استفاده کند و جلوی خونریزی را در اوکراین بگیرد، اما بر اساس بیانیه کاخ سفید، آقای اوباما در این مکالمه که از سوی خبرگزاری رویترز پرتنش توصیف شده به آقای پوتین گفته است در صورت ادامه دادن اقدامات روسیه در اوکراین انزوای سیاسی اقتصادی مسکو افزایش خواهد یافت. در دو روز اخیر شبه نظامیان هوادار روسیه کنترل ساختمان‌های دولتی در تعدادی از شهرهای شرقی اوکراین را به دست گرفتند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه امروز با نخست وزیر امارات دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف روز سه‌شنبه از ابوظبی پایتخت امارات به دبی رفت و در آنجا با شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نخست وزیر امارات دیدار و در مورد گسترش روابط دو جانبه و مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کرد. آقای ظریف امروز در ابوظبی با همتای اماراتی خود شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان نیز دیدار می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام مسئول در سازمان ملل متحد می‌گوید ایران از کمیته روابط با کشور میزبان این سازمان خواسته است تا برای بررسی موضوع صادر نشدن ویزا برای حمید ابوطالبی جلسه ویژه ترتیب دهد. ایالات متحده آمریکا می‌گوید برای این دیپلمات ایرانی که به عنوان نماینده ایران در مقر سازمان ملل در نیویورک معرفی شده، به دلیل حضور آقای ابوطالبی در ماجرای گروگانگیری 444 روزه کارکنان سفارت آمریکا در تهران، ویزا صادر نمی کند. بیشتر بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
حمید ابوطالبی نقش خود در این موضوع را رد کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، نیکولاس امیلیو رئیس کمیته روابط با کشور میزبان گفته است که درخواست ایران اطلاع دادن موضوع و تشکیل جلسه بوده و هیچ درخواستی برای اقدامی مشخص ارائه نشده است. وظیفه این کمیته 19 نفره بررسی مسائلی مانند صدور ویزا، مهاجرت و موارد امنیتی است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز یک شنبه اعلام کرده بود که تهران از واشنگتن به دلیل عدم صدور ویزا برای حمید ابوطالبی شکایت خواهد کرد. خبرگزاری رویترز افزوده است دیپلمات‌ها، مقامات رسمی و حتی دانشگاهیان به یاد نمی‌آورند که آمریکا در هیچ زمان دیگری اقدام به صادر نکردن ویزا برای نماینده‌ای در سازمان ملل کرده باشد. موضوع صادر نشدن ویزا برای حمید ابوطالبی به واکنش‌هایی از سوی ایران انجامیده است. یک روز پس از آن که کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد که برای حمید ابوطالبی به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل ویزا صادر نخواهد شد، عباس عراقچی معاون حقوقی و بین الملل وزارت خارجه ایران گفت که تهران گزینه جایگزینی برای حمید ابوطالبی در سازمان ملل ندارد. پیشتر مجلس نمایندگان آمریکا طرح مخالفت با ورود حمید ابوطالبی به خاک آمریکا را تصویب کرد. این طرح باید به امضای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برسد. نماینده پیشین ایران در سازمان ملل محمد خزائی بود که مأموریتش در اسفند ماه سال گذشته به پایان رسید.
بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا گزارش می‌داد. غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه از محاکمات غیابی برخی از معترضان به نتایج انتخابات سال 88 خبر داده که به خارج از کشور رفتند. او در نشست خبری روز سه‌شنبه خود بدون ذکر جزئیات بیشتر گفته که برخی از این افراد در اسفند ماه گذشته در دادگاه‌های غیابی محکوم شدند. همکارم مهتاب وحیدی راد در گفتگوی با شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003 میلادی ابتدا از او پرسیده منظور آقای اژه‌ای کدام دست از معترضان و منتقدان هستند.
فراموش نکنیم که سالهاست که قوه قضاییه قانون رو فراموش کرده و به هر شیوه که دلش میخواهد افراد رو به بهانه‌های واهی دستگیر میکنه. آقای اژه‌ای بایستی روشن بکنن که منظورشون آیا افرادی هستند که به صرف یک انتقاد ساده از شیوه برگزاری انتخابات مقاله‌ای نوشتن یا سخنرانی کردن، بعد در اثر تهدیدات و هجوم مامورین امنیتی مجبور شدن که کشور رو ترک بکنن، یا اینکه افرادی که سابقا پرونده داشتن، پرونده به جریان افتاده، حتی که کیفرخواست صادر شده و احتمالاً جلسات دادرسی قبلی هم داشتن، اون پرونده ها میخواد به جریان بیفته. این گونه ابهام صحبت کردن و در حالی از ابهام وضعیت قضایی مردم رو نگه داشتن، نوعی ایجاد ارعاب و تشویش برای فعالین مدنی و حقوق بشر است، برای اینکه متوجه باشند که همیشه زیر ذره‌بین حکومتند.
خانم عبادی، اجازه بدید که ما هر دو دسته از این افرادی رو که شما اشاره کردین بررسی بکنیم. اگر کسی پرونده‌ای داشته باشه مفتوح در ایران و بعد از ایران خارج بشه، حالا به هر اتهام‌های سیاسی امنیتی که مسئولان میگن، بعد این روند دادرسی به طور غیابی ادامه پیدا بکنه، آیا میشه حکمی صادر بشه بدون حضور متهم و بدون اینکه دفاعیات آخر رو انجام بده؟
اگر کیفرخواست صادر شده باشه و مدافعات رو گرفته باشن و اگر وکیلی معرفی کرده باشن، می توانند که وکیل یا خود متهم رو احضار بکنن. اگر نیاید طبیعتاً دادگاه حق داره که حکمی صادر بکنه و این حکمی است و به محض اینکه شخصی برگرده می تواند اعتراض بکنه.
یه عده‌ای هم هستن که بعد از انتخابات سال 88 از ایران خارج شدن بدون اینکه پرونده‌ای داشته باشن. چون آقای اژه‌ای مشخص نکردن، ممکن هست که منظورشون اون دسته از افراد هم باشه. با توجه به قوانین جمهوری اسلامی، روند دادرسی برای این افراد وقتی که طی نشده، تفهیم اتهام نشدن و بهشون اجازه دفاع داده نشده، آیا میتونه اگر که حکمی صادر بشه وجهه قانونی داشته باشه؟
به هیچ وجه. به موجب قانون اگر بخواهند کسی رو تحت تعقیب قرار بدهند، میبایستی ابتدا از طریق دادسرا احضار بشه، تفهیم اتهام بشه، دفاعیاتش رو بگیرن و اگر دفاعیاتش قابل قبول نبود، دادستان براش کیفرخواست صادر میکنه و بعد پرونده رو میفرسته به دادگاه. این روش قانون است. بدون طی تشریفاتی که به شما گفتم اگر حکمی صادر بشه از درجه اعتبار ساقطه، ولیکن قوه قضاییه متاسفانه سالهاست استقلال خود را از دست داده و آلت دست مامورین امنیتی است. بنابراین امکان اینکه چنین حکمی صادر بشود و عده‌ای رو پس از مراجعت به وطن دستگیر کنند در این دادگستری که قانون فراموش می‌شود وجود دارد.
خب حالا اگر که اون افراد اصلا به ایران باز نگردن، آیا این محکومیت های داخل ایران میتونه براشون مشکلی ایجاد بکنه؟
به هیچ وجه. این گونه احکام در هیچ جای دنیا قابل قبول نیست و حتی در خود ایران هم قابل قبول نیست. منتها فراموش نکنیم که قوه قضاییه نمیخواد قانون رو رعایت بکنه. وزیر دادگستری قبلا اعلام کرده بود که افراد به ایران برگردند. حالا چنین مطالبی عنوان میشود کاملا در تناقض و انتظار از آقای روحانی یا وزیر دادگستری میرود که پاسخگوی سخنان غیرقانونی آقای محسنی اژه‌ای باشند. سکوت در مقابل این گونه حرفها در حقیقت نوعی تایید ضمنی این سخنان باطل است.
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، به پرسش‌های همکارم مهتاب وحیدی راد پاسخ می‌داد. و ما عزیزان، نگید که حرف برای گفتن دارید اما صداتون به جایی نمی‌رسه و جایی برای بیان افکارتون ندارید. دارید. گذاشتن پیام با شما شنونده خوب ما، با صدای خودتون و به گوش میلیون‌ها شنونده رسوندنش با ما.
دستگاه قوه قضاییه ایران خیلی ضعیفه. در مراحل پایین نسبتا خوب رسیدگی میکنن. وقتی به مراحل بالا میرسن پول بر افراد ضعیف غلبه میکنن. یه قاضی بانشسته که وکیل شدن پول میگیرن، رابطه دارن، بر افراد ضعیف، بر افراد بی پول غلبه میکنن. چندین بارم نامه نوشتیم خدمت مسئولین از جمله آقای لاریجانی، آقای اژه‌ای، خانواده آقای لاریجانی، از سه تا برادر و غیره غیره، هیچ کس جوابگو نیست. امان از دست قوه قضاییه.
آقای روحانی، رئیس جمهور منتخب، چطور شد که یک وبلاگ نویس در ایران به خاطر نوشتن مطلبی در وبلاگش به 12 سال زندان محکوم می شود و دولت آمریکا حق ندارد آقای حمید ابوطالبی را که در گروگانگیری و اشغال سفارت خودش در تهران دست داشته به خاک آمریکا راه ندهد؟ آیا این سیاست یک بام و دو هوا نیست؟
وقتی به شواهد فراوان و بسیار مشهود دوربر خودمون نگاه کنیم، کیفیت هوا، آب، غذا و زندگی مردم، آزادی‌های اجتماعی، اعتیاد فراگیر، زندان‌های مملو از نویسنده، فسادهای اجتماعی اخلاقی، رشوه، درآمد مملکت، نحوه تقسیم ثروت، ایجاد فشارهای غیر منطقی برای بچه دار شدن همه و همه، یه سوالو در ذهن من شهروند به وجود میاره که آیا اون سیاست واقعی پشت سر ایجاد رژیم امروز ایران چی بوده؟ و فقط به یه نتیجه میرسم، آیا چیزی غیر از نقشه نابودی کامل این مملکت و این مردم هست؟ شما جواب بدید.
آغاز لج لجبازیه. این حکومت با مردم اعتراضات سال 88 بود. من واقعا فکر میکنم حکومت ما سال 88 این نوع اعتراضات رو دید و دید با چه مردمی طرفه و دید در ایران چه جایگاهی داره، اومد با اقتصاد مردم بازی کرد، یعنی به نوعی با پول مردم بازی کرد. تمام این بقای فقر، درست کردن فقر، شایع کردن فقر، زیاد کردن مصیبت و گرفتاری رو ما همه رو از سال 88 میکشیم. این مسائل فقیر شدنی که واسه مردم ایران امروز داره پیش میاد همش برمیگرده به انتخابات سال 88. با تشکر.
ای کاش غرب این پولای بلوک شده رو به ایران بر نمیگردوند. غرب هم داره با این دولت همکاری میکنه، چون به هر صورت این پولو بدن به ایران ندن به آره ملت هیچ فرقی نمیکنه. حداقل پیش غربیا بود خیال مردم راحت بود. این پولو مطمئن باشید از اروپا و امریکا خارج نمی کنن آقایون، به حسابشون ریخته میشه. به حال مردم ایران هیچ فرقی نمی کنه.
نظر و دیدگاه شما شنوندگان گرامی رادیو فردا بخشی جدا نشدنی از پوشش خبری ماست. همون گونه که شنیدید، شما دیدگاه خودتون رو به صورت پیامک و یا پیام‌های تلفنی با صدای خودتون میتونید روی دستگاه‌های پیامگیر رادیو فردا و پیامگیر رادیو فردا بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا که شما را به تریبون آزاد ما متصل میکنه، همین که همکنون شنیدید، هست 00420221122112 00420221122112. پیامگیر رادیو فردا هم هست 20420. 603-87-41-50 603-87-41-50 با پیش شماره 20420 همراه ما باشید.